هدایت آب در محورهای اصلی باغ و انتقال آن برای آبیاری درختان یا به خارج از باغ، کانال‌هایی با استفاده از سنگ‌های تراشیده و به هم چسبیده ساخته شدند. در برخی موارد کف این کانال‌ها با کاشی آبی و فیروزه‌ای پوشیده شده است. استخر و حوض نیز از جمله سازه‌های آبی هستند. استخر و حوض در باغ‌های ایران و حتی در امتداد طول فضای منزل یا باغ قرار بگیرد و هنگامی که حوض یا استخر پر از آب می‌شود و کانال‌های اطراف سرازیر می‌گردد. طراح هنرمند ایرانی توانایی خود را در استفاده از آب به عنوان عنصر حیات بخش، شفاف و خنک کننده در آب نماها، جویها و حوضچه‌ها به نمایش گذاشته است. آب در حوضها، حوضچه‌ها و استخر ذخیره حالت آرامش و سکون را بر باغ حاکم می کند. این پهنه‌های آب از نظر حجم به دو دسته پر عمق و کم عمق تقسیم می شوند. استخر پر عمق نقش آب بند و منبع ذخیره آب را دارد. دسته دوم حوضها یا استخرهای کم عمق است که به صورت آب نما در برابر ساختمان اصلی و گاه به اندازه های کوچکتر در برابر کوشک ها و در محل برخورد شبکه های اصلی خیابان بندی ایجاد شده است. این آب نماها با رویه گسترده و ژرفای کم و احیاناً پوششی از کاشی فیروزه‌ای رنگ، دومین عنصر اساسی فضاسازی باغ پس از گیاه به شمار می آید.
ایرانی اگه میخواستن باغ بسازن مجبور بودن که طبیعت رو هم باهاش بسازن و در واقع سعی بکنن که درخت بکارن، گل و بوته بکارن و اون طبیعت رو خودشون به وجود بیارن. زمانی که بحث خلق منظر مطرح میشه قطعاً پای هندسه میاد وسط. زمانی که هندسه مطرح میشه اولین رکن باغ ایرانی هم بهش میرسیم که همون هندسه و نظم هندسی باغهای ایرانیه. شما زمانی که میخوای یک منظری طراحی بکنی، یکی از ابزارهایی که کمک میکنه برای طراحی بهتر این منظر هندسه است. توی باغ ایرانی هم چه میخواد کاشت درختا باشه، چه مشخص کردن مسیرهای اصلی و فرعی و آکس‌های توی باغ باشه، همه و همه از یک هندسه راستگوشه استفاده میکنه. عموما همه مسیرها مستقیم و راست هستن، مسیر کج عمدتاً نمیبینین، از شکل‌های هندسی مثل مربع و مستطیل به شدت استفاده میشه، گاهی اوقات حالا از شکل‌های هندسی دیگه مثل بیزی و دایره هم استفاده میشه. ولی کلاً مثلا بخوایم مقایسه بکنیم با طراحی باغ توی ژاپن، باغ‌های ایرانی به شدت منظم و هندسی طراحی میشن به عنوان اولین رکن طراحی باغ‌های ایرانی. همینطور زمانی که شما بناتون رو بر اساس یک هندسه دارین طراحی میکنین، بحث تقارن و تعادل هم مطرح میشه. خیلی وقتها این محور اصلی که توی باغ‌های ایرانی وجود داره بنا رو به دو قسمت تقسیم میکنه که توی دید ناظر این دو قسمت کاملا با هم تقارن دارن و هم تعادل، که یکی دیگه از ویژگی‌های معماری باغ‌های ایرانی همین بحث تقارن و تعادلشه که توی هندسه منظم باغ به وجود میاد. بچه‌ها گفتم که توی باغ ایرانی شما خیلی وقتا باید طبیعت رو خودت بسازی، حالا با کاشت گل و گیاه، با کاشت سبزینگی و دار و درخت، یا حالا هر چیز دیگه، با ایجاد یه سری مسیر برای ورود و خروج آب، یا حالا موارد دیگه. این به این معنی نیست که باغ ایرانی و در واقع معماری باغ ایرانی احترامی به طبیعت نمیذاره یا مثلا ارزشی برای طبیعت قائل نیست. اینطوری نیست. توی باغ ایرانی درسته که شما داری خیلی وقتها طبیعت رو میسازی، اما دخل و تصرفی در شکل ایجاد اون طبیعت نداری. برای اینکه مفهوم بهتر براتون جا بیفته بیان یه مقایسه بکنیم باغ ایرانی رو با باغهایی که توی اروپا ساخته میشده. توی باغهای اروپایی عموما اگه گل و گیاهی هم ساخته میشده، بعد از کاشت می اومدن اون گل و گیاه رو، اون درخت رو به شکل‌های مختلفی در می آوردن. مثلا یه درخت رو به شکل مجسمه در می آوردن، یا همیشه درخت‌ها رو هرس می‌کردن تا یه شکل خاصی داشته باشه، یا ارتفاعشون از یه حدی بیشتر نشه، بوته‌ها رو یه مدل هرس می‌کردن، درخت‌ها رو یه مدل دیگه هرس می‌کردن. این اتفاق تو معماری ایرانی نمی‌افتاده. عموما مثلا اگه یه درختی کاشته می‌شده، یه گلی کاشته می‌شده، به همون شکل طبیعی خودش رشد می‌کرده.
می معماران در طراحی و ساخت هاوس‌ها و استخرهای بزرگ که نمای کوشک و ایوان در آن منعکس می‌شود و جلوه آن را دوچندان می‌سازد، با سه نکته فنی توجه کردند. نخست آنکه عمق آب باید به طور نسبی زیاد باشد. دوم آنکه دیواره استخر باید تیره باشد، زیرا اگر پوشش به بدن روشن و برنگ سفید یا آبی یا فیروزه‌ای باشد، بجای تصویر نمای ساختمان کف هاوس در آن دیده می شود. از این رو دیواره هاوس ها را با سنگ خارا و مرمرهای تیره می پوشانند. نکته سوم که به اصل فیزیکی مهمی برمی گردد، فاصله محل هاوس و استخر تا پای بنای مقابل و اندازه آن است که تابع ارتفاع بنا و موقعیت خواهد بود. به طور کلی اکثر هاوس ها و استخرها مستطیل و به صورت ساده یا زائده دار طرح شدند و طرح‌های آزاد و منحنی جز دایره دیده نمی شود. در برخی از باغ‌ها به سبب برخی از عوامل و پدیده‌های محیطی عمارت کوشک را در میان باغ بنا می‌کردند که در این صورت هاوس یا آبگیری بزرگ نیز در وسط باغ و غالباً در محل تلاقی امتداد راه‌های اصلی طراحی و ساخته می‌شد. باغ گلشن طبس را می‌توان از نمونه‌های خوبی به شمار آورد که هاوس آن در مرکز محوطه مربع شکل کورت‌ها قرار دارد. نیز از جمله عناصر طبیعی است که به عنوان مهمترین عنصر و اساسی ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش در باغ ایرانی شناخته می شود. گیاه در باغ ایرانی با هدف ایجاد سایه برداشت محصول و تزیین کاشته می شود. بیشتر گیاهان درختان سایه‌دار و محصولدار است و گلها و گیاهان تزیینی به میزان کمتری در باغ ها وجود دارند. گیاهان را می توان به سه گروه کلی تقسیم کرد که شامل درختان، گلهای تزیینی و بوته هاست. درختان در باغ ایرانی به دو دسته درختان بیبر و تزئینی و درختان میوه تقسیم می شوند. دسته نخست مانند بید، چنار، نارون برای ایجاد سایه در باغ‌های ایرانی استفاده شده است. در محورهای اصلی باغ بیشتر از ردیف درختان سرو و چنار و یا صنوبر تبریزی و سپیدار و گاه کاج استفاده شده است و نیز در موارد زیادی یک در میان سرو و چنار کاشته شده است. تغییر شکلی که درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگ‌ها و یا ریزش آنها دارد و در مجاورت درختان سرو که همواره برگ داشته و سبز هستند، تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ به وجود می‌آورد. چنارها بهار و پاییز بسیار زیبایی دارند و در فصل زمستان وجود درختان سرو باغ را سرسبز نگه می‌دارد. درخت‌هایی چون بادام، هلو یا شفتالو، سیب، زردالو، پسته، گردو یا چارمغز، فندق، نارنج، لیمو، نخل، آلبالو، انجیر، انار و دیگر میوه‌ها در گروه درختان میوه‌دار باغ‌ها جای دارند. شکوفه‌های رنگارنگ بیشتر این درخت‌ها در بهار و تنوع رنگ میوه‌های آنها در تابستان و پاییز باعث شده است که در قطعات بزرگی از بیشتر باغ‌ها درخت میوه کاشته شود. گل‌های تزئینی معمولاً در باغچه‌های جلوه ساختمان و در محور ورودی و یا محورهای اصلی که متوجه بناست کاشته می‌شوند. اطلسی، شبو، گل سرخ، گل آهار، یاس، شمدانی، میخک، سوسن و بنفشه، گل همیشه بهار، نرگس، زنبق، سنبل، یاسمن زرد و کبود و سفید، پامچال، ارغوان، روز، پیچک، نیلوفر، نسترن از معروف‌ترین گل‌های تزئینی باغ‌های ایرانی به شمار می‌روند. نوع شکل و زمان رویش این گلها که بیشتر در حاشیه باغچه ها و خیابان ها و گاه در داخل کورت های باغچه کاشته می شوند و باغ ایرانی جلوه دلپذیر می بخشد. عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار امروز را در همین جا به پایان می رسانیم و آشنایی بیشتر با باغ ایرانی را به برنامه آینده موکول می کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. سفیر روسیه در کابل یادداشت رسمی دولت مطبوعش را برای پذیرش سفیر افغانستان در مسکو تسلیم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کرد. دیمیتری ژیرنوف روز یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی در کابل ابراز امیدواری کرد با ارتقای روابط دیپلماتیک دو کشور تعاملات کابل و مسکو در بخش‌های گوناگون توسعه یابد. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در این دیدار فصل جدید روابط با روسیه را مهم توصیف و اظهار کرد. امید است در این مرحله دو کشور بتوانند همکاری‌های دو جانبه را در عرصه‌های مختلف گسترش دهند. بررسی تفاهم‌های صورت گرفته در نشست کازان و گفتگوی کمیته‌های کاری دو جانبه از دیگر موضوعات این نشست بود. روسیه پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان رابط خود با این گروه را در چارچوب سیاست تعامل و همکاری تعریف کرد. در همین زمینه روسیه اخیراً نام طالبان را به صورت رسمی از فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعه در این کشور حذف کرد. در حالی که بیش از 2 میلیون دختر در حکومت طالبان از تحصیل محرومند، روسیه مقامات این گروه را و 3 مجمع بین‌المللی وزرای معارف در شهر کازان دعوت کرده است. 3 مجمع بین‌المللی وزرای معارف با عنوان شکل دهی به آینده 21 و 22 جوزا در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود و روسها طالبان را نیز به این نشست دعوت کردند. این در حالی است که بیش از 3 است که طالبان مکاتب و دانشگاه‌ها را بر روی دختران بسته است. پیش از این نیز وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان در جوزای 1402 و 1403 در نشست‌های مشابهی در روسیه شرکت کرده بودند. ادامه محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما طالبان تاکنون به هیچ یک از این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده است. وزیر دفاع آمریکا مداخلات نظامی کشورش در عراق و افغانستان را بی هدف و برخلاف منافع ایالات متحده خواند و تأکید کرد ما دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی کنیم. پیتر هگیس در سخنانی در نشست سنگاپور افزود مداخلات نظامی در عراق و افغانستان اهداف مشخص و روشنی نداشت و این انحرافات پرهزینه با منافع اساسی و حیاتی آمریکا پیوندی نداشت. وزیر دفاع آمریکا ادامه داد ما در این کشورها درگیر جنگ‌های بی‌پایان، تغییر رژیم‌ها و ملت‌سازی شدیم و من به عنوان یک عسکر در عراق و افغانستان از نزدیک به این مسائل بودم. هگست از دولت قبلی آمریکا انتقاد و تصریح کرد. خروج آمریکا از افغانستان تحقیرآمیز و نتیجه 4 بی‌توجهی و اهمال دولت بایدن بود و یک آمریکای سست و ضعیف را برای جهان به نمایش گذاشت و ادعا کرد ترامپ در حال تغییر این روند است. ما دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی کنیم و در این نسل و این زمان با آن روی کرد خداحافظی کرده ایم. یک گروه شبه نظامی جدید با نام تحریک طالبان کشمیر در پاکستان اعلام موجودیت کرد. پس از حمله تروریستی هفته گذشته تحریک طالبان پاکستان در منطقه کشمیر تحت کنترل دولت اسلام آباد، اکنون گروهی به نام تحریک طالبان کشمیر اعلام موجودیت کرده است. این گروه که خود را به اصطلاح مدافع حقوق مردم کشمیر خوانده، هدف خیش را مقابله با هر دو کشور هند و پاکستان و آزادی کل سرزمین‌های کشمیر اعلام کرده است. پرچم این طالبان جدید به پرچم گروه‌های تروریستی داعش و تحریک طالبان پاکستان شباهت دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شخصی به نام مقبول بات در بیانیه خود را سخنگوی تحریک طالبان کشمیر معرفی کرده و مولوی مقبول بات دار نیز سرکرده اصلی آن اعلام شده است. گروه موسوم به تحریک طالبان کشمیر در بیانیه مفصلی از سیاست‌های پاکستان انتقاد و ادعا کرده است که از سال 2004 اردوی پاکستان در هماهنگی با منافع هند عمل کرده، گروه‌های جهادی را ممنوع و جنبش آزادی خواهی کشمیر را سرکوب کرده است. این گروه نیروهای امنیتی هند و پاکستان را مسئول ترور بیش از 25 تن از فرماندهان پیشین خود خوانده و از آنان به نام مجاهدین یاد کرده است. 5 پروژه انکشافی با ارزش بیش از 80 میلیون افغانی در ولایت نورستان راه اندازی شد. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
به ارزش 10 میلیون افغانی 5 پروژه انکشافی در ولایت نورستان راه اندازی گردید. مسئولان میگویند با تکمیل شدن این پروژه ها بیشتر مشکلات مردم منطقه حل خواهد شد. این 5 پروژه در ولسوالی های کامدیش و برگمتال در شرق ولایت نورستان راه اندازی گردید. محمد اسماعیل غزنوی معین وزارت امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان در مراسم آغاز کار این پروژه ها گفت این پروژه ها شامل ساخت سرک های محلی و سیستم آبیاری با استفاده از انرژی آفتابی می باشد. به گفته موصوف هزینه مجموعی این پروژه ها مبلغ 89 میلیون افغانی می شود که از بودجه حکومتی پرداخت می گردد. معین وزارت اقوام و قبایل گفت با احداث یک جوی آب که از دریای کنار با استفاده از انرژی آفتابی گرفته می شود بیش از 4000 جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. در این حال مولوی فیصل مختار معاون والی نورستان گفت با احداث جاده برای نخستین بار مناطق شرقی ولایت نورستان به شهر پارون مرکز ولایت وصل خواهد شد و مشکلات مردم نورستان شرقی در رفت آمد به مرکز ولایت حل و فصل خواهد گردید.
د پپلوک سرک دلاره به ان شاء الله غسلار وصل شي او پاغي سر به ان شاء الله د پپلوک او د ټول کامدیش او د ټول شرقی نورستان خلک د پارون سره
باشندگان ولسوالی های کامدیش او برګمټال نیز از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده می ګوند. در گذشته مناطق آنها از خدمات اولیه بی بهره بودند. آنان خواهان راه اندازی پروژه های دیگری در مناطق مربوطشان گردیدند.
مون په دې باندې ډیر خوشاله او ټول ولس دې راضی
ده. نه نورم ډیر کارونه باید مونږ ته وکړي.
ولایت نورستان که منطقه درفتاده و کوهستانی در شرق افغانستان می باشد در 2 دهه گذشته از راه اندازی پروژه های انکشافی و عرضه خدمات اولیه به مردم بی بهره مانده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات و نامه‌ای که با تازگی آمریکایی‌ها از طریق کشور عمان برای ایران فرستادند ارائه و گفت پاسخ این نامه در دست تهیه است. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان روز شنبه 10 جوزا در سفری کوتاه و چند ساعته به تهران پیشنهاد رسمی از سوی دولت آمریکا را در رابطه با مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم با ایران به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تحویل داد. این سفر که در چارچوب میانجیگری عمان میان تهران و واشنگتن انجام شد به منظور ارائه عناصر پیشنهاد آمریکا به ایران صورت گرفت. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران در چارچوب اصول منافع ملی و حقوق مردم خود پاسخی مناسب به این پیشنهاد خواهد داد. پیشنهاد آمریکا که توسط فرستاده ویژه دونالد ترامپ استیو ویتکاف تهیه و به تهران ارسال شده است، اولین پیشنویس رسمی ارائه شده به ایران پس از آغاز مذاکرات ماه حمل به شمار می رود. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند میدان هوایی اللودیا بن گوریون در منطقه یافا و اهداف حیاتی وابسته به دشمن صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را با یک راکت بالستیک فراصوتی هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد در 4 عملیات نظامی تاثیرگذار میدان هوایی اللود در منطقه یافا و چند هدف حیاتی دیگر متعلق به اشغالگران صهیونیست در مناطق یافا، اسدود و امرشراش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را هدف حمله قرار داده است. بر اساس این بیانیه نیروی راکتی یمن در یک عملیات نظامی بی سابقه میدان هوایی اللود در منطقه یافا را با یک راکت بالستیک فراصوتی هدف قرار داد که این عملیات با موفقیت به اهداف تعیین شده دست یافت و منجر به فرار شهرنشینان صهیونیست غاصب با پناهگاه ها و توقف فعالیت این میدان هوایی شد. نیروهای مسلح یمن همچنین تاکید کردند نیروی پهپادی این کشور در 3 عملیات نظامی 3 هدف حیاتی متعلق به دشمن صهیونیستی در مناطق یافا، اشدود و ام رشراش در فلسطین اشغالی را با سه پهپاد هدف قرار داد. در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح یمن پس از اعمال موافقت‌آمیز ممنوعیت جزئی تردد هوایی در میدان هوایی اللود در تلاش هستند تا در مرحله آتی تردد هوایی در میدان هوایی مذکور را به طور کامل ممنوع کنند. جنبش حماس دستور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر ممنوعیت پخش اذان از مساجد داخل اراضی اشغالی 1948 را اقدامی خطرناک خواند. جنبش حماس اعلام کرد دستور ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در خصوص ممنوعیت پخش اذان از مساجد داخل اراضی اشغالی اقدامی خطرناک و تحریک آشکار احساسات مسلمانان در سراسر جهان است. این جنبش درباره پیامدهای خطرناک این دستور بن‌گویر هشدار داد و افزود ما سیاست‌های رژیم اشغالگر و جنگ مذهبی وحشیانه ای که عبادت، شعائر دینی و اماکن مقدس را هدف قرار می‌دهد محکوم می‌کنیم. حماس تأکید کرد رژیم اشغالگر قوانین و معاهدات بین‌المللی در خصوص حمایت از اماکن مقدس و حقوق مذهبی و تاریخی را نقض می‌کند. تجاوزات رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان و مساجد با حمایت کابینه راستگرای افراطی تأثیر مخربی برای آن خواهد داشت و موجی از خشم مردمی را شعله‌ور خواهد کرد. این جنبش فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی 1948 را به تشدید تحرکات مردمی و ملی برای دفاع از مساجد و اماکن مقدس فراخواند. و وزارت دفاع روسیه بدون نام بردن از اوکراین به عنوان عامل حمله اعلام کرد تعدادی از طیاره‌های نظامی این کشور در یک حمله پهپادی آتش گرفتند. وزارت دفاع روسیه در پیامی تلگرامی اعلام کرد در مناطق مورمانسک و ایرکوتسک چندین طیاره پس از پرتاب پهپادهای کنترل شونده از منطقه‌ای در مجاورت میدان‌های هوایی دچار آتش سوزی شدند. وزارت دفاع روسیه بدون نام بردن از اوکراین به عنوان عامل این حمله اعلام کرد که در این حمله پهپادی کسی آسیب ندیده و تعدادی از مظنونین توقیف شدند. در حمله دور از خطوط مقدم جنگ منابع اوکراینی و گزارش‌های غیررسمی از آتش سوزی در پایگاه بمب‌افکن‌های روسیه در سیبری خبر دادند و مدعی شدند که در این حمله ده‌ها جنگنده روسی ساقط شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، طیاره‌های بمب‌افکن راهبردی روسیه که برای حمله اتمی به اهداف دوربرد طراحی شده‌اند را در حال سوختن در پایگاه هوایی بلایا در شمال شهر ایرکوتسک نشان می‌دهد. یک منبع اطلاعاتی اوکراین در کیف ادعا کرده است که سازمان امنیت داخلی اوکراین عملیات پهپادی گسترده‌ای را علیه بیش از 40 فروند طیاره نظامی روسیه انجام داده و آنها را ساقط کرده است. با ادعای این منبع، طیاره‌های هدف قرار گرفته شامل بمب‌افکن‌های راهبردی توپولوف و تیو 22 بودند که روسیه از آنها برای پرتاب راکت‌های دوربرد به سمت اوکراین استفاده می‌کند. 11:51 به وقت افغانستان هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر، التماس دعا.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو دیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنوندهای گرامی، سلام و ارادت داریم خدمت یک و یکتان. با قند پارسی این هفته از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در جمع شما هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. بر در میکده منقوش چنین ارشاد است، عاشقان زنده جاوید و جهان برباد است. صید آزادی مطلق نشود جز به کسی که به جز عشق ز هر نیک و بدی آزاد است. اگر بخواهیم برای شعر مقاومت افغانستان در گرایش اسلامی آن به دنبال یک آغازگر باشیم، باید سید اسماعیل بلخی را نام ببریم. البته ما در زمان او و پیش از او هم شعر سیاسی و ضد حکومت استبدادی داشته ایم، ولی آن شعرها رویکرد دینی و اسلامی نداشته و گاهی برخوردار از نگرش‌های کمونیستی بوده است. این بلخی است که اول بار آزادی خواهی و نبرد با استبداد را در بستر مفاهیم و آموزه‌های اسلامی بیان می‌کند. شاعر مبارز افغانستان که عمرش را بر سر مبارزه علیه استبداد و ناآگاهی گذاشت. شاعری که به خاطر آرمان‌هایش 14 سال زندان را تحمل کرد و در همان ایام زندان هزاران بیت شعر سرود. از این شعرها اینک بخشی که در دست مانده است در دیوانی به نام دیوان بلخی گرد آمده است. بیت‌هایی که اینک خدمت شما خواندیم یکی از شعرهای این دیوان است. نکته جالب دیگر این است که علامه بلخی خودش یکی از عالمان دین بوده است، ولی در این حال با زهد و ریایی که گاهی در میان عالمان هم مشاهده می شده است درگیر است. در واقع او یک درگیری دو جانبه دارد، یکی با حکومت استبدادی و یکی با تهجر و زهد فروشی دینی. در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم هر دو قضیه هویداست. خودفروشی به خرابات گناهی است عظیم. این حدیثی است معنون که زهر استاد است. با زبان یار با دل صحبت اغیار خطاست. اندر این کیش درویی اثر الحاد است. با جبین داغ نهد زاهد و ما سوخت دل. حکم با یار که خود قاضی این اسناد است. البته در شعر فارسی در میان شاعران سنتی این رویارویی با شیخ و زاهد بسیار دیده می شود و این چیز تازه‌ای نیست، ولی در آن شعرها غالباً شاعر زهد و شیخ و زاهد را در برابر عیش و عشرت و خوشباشی قرار می دهد. یعنی جهت مقابل زهد زاهد رندی و عیش است، ولی در شعر علامه بلخی آنچه شاعر در برابر زهد زاهد مطرح می کند مبارزه جویی و آزادی خواهی است. در واقع زاهد شعر بلخی نیز یک زاهد سیاسی است و عمدتاً به روحانیون وابسته به دربار اشاره دارد. ای کبوتر، خطر از شیخ زیاد است تو را. گره و حلقه این دام همه اوراد است. شور شیرین سبب این همه غوغاست، ولی نتوان گفت که هر کوه کنی فرهاد است. ای جوان، مرکز شیاد بود کوچه عمر. بر سر راه تو صدها گذر صیاد است. عجب از گردش پرگاری این قوم مدار. قطب این دایره هم پیرو استبداد است. و بالاخره نکته مهم دیگر در شعر بلخی این است که او در عین حال که عالم دینی است، شاعری ترقی خواه نیز هست و این چیزی است که در آن زمان در بین علمای دینی سنتی افغانستان بسیار کمیاب بوده است. بلخی جهان اطراف، کشورهای دور و نزدیک را می‌بیند و دانش و ترقی آنان را با وضعیت کشور مقایسه می‌کند. در شعر دیگری نیز از او می‌شنویم که می‌گوید: مگر از صحنه بستان طبیعت دوریم، پخته شد میوه هر کشور و خام است اینجا. دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام، رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا. و در آخرین بیت این شعری که در این برنامه با آن پرداختیم هم این قضیه بیان می شود، آنجا که می گوید: سهم ما هیچ شد از قرن مشعشع بلخی، گویا کشور ما محبس استعداد است.
Oh, my God.
یاد و نام علامه شهید بلخی گرامی باد. تشکر میکنیم که تا این لحظه از قند پارسی با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم و صحبت های استاد اسماعیل امینی استفاده میکنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری و برنامه قند پارسی. یکی از روش‌هایی که تو معرفی ادبیات رایج شده و بسیار لطمه زننده است و بسیار غلطه این است که گاهی مثلا از شعر یک شاعر یه بیتش رو یک سطرش رو در میارن و بر اساس اون وقت تحلیل میکنن، نتیجه گیری میکنن. فرض کنید مثلا نظامی میگه در شعر مپیچ و در فن او که از اکسب اوست احسن او. خب این اولا توی یک زمینه‌ای بوده، داره فرزندش رو نصیحت میکنه و حالا توی پند و اندرزاش مثلا یه نکته اینطوری هم گفته. این به معنی این نیستش که نظام فکری او بر این اساس است. حرف رو میخواسته به زبانی بگوید که برای کودکان قابل فهم باشه. بعد بر اساس این چقدر نظریه پردازی شد و استادهای مختلف تکرار کردن که شعر هرچه دروغتر بهتر، نمیدونن شعر به درد نمیخورد برای اینکه دروغ است، در حالی که خب برای کسانی که اهل مطالعه هستن این خیلی روشنه که مثلا ساحت کلام بلاغی با ساحت کلامی که به منظور اطلاع رسانی یعنی کلام علمی و خبری اصلا دو تا ساحت مختلفه در حوزه کلام بلاغی و عاطفی. اساسا مسئله راست و دروغ مطرح نیست، مسئله زیبایی و نازیبایی، اثرگذاری و بی اثر بودن مطرحه. یعنی اصطلاحا میگن که کلام عاطفی و کلام بلاغی در معرض تصدیق و تکذیب نیست، در مزان تصدیق و تکذیب نیست. بر این اساس عرض میکنم خیلی متاسفانه رایج شده تازگی ها یه بهتر میارم، مثلا سنستیزی فلان شاعر، نمیدونم مثلا جامعه گریزی فلان شاعر. در شعر خب به اقتضای اینکه گاهی گفتگو میشه، روایت میشه، مثلا مجادله میشه، ممکنه شاعر از زبان آدم های مختلف حرف زده باشه، و دیگر اینکه با یه بیت و دو بیت و پنج بیت نمیشه به نظام فکری کسی پی ببریم و بر اساس اون نظریه پردازی بکنیم. اساساً عالم زبان شعر با عالم زبان تحلیل و منطق و استدلال و اینها دو تا ساحت جداگانه است و این کار به نظر من کار خوبی نیست، کار عوامانه و عوام پسندانه است که متاسفانه رایج شده.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا فرصتی دیگر، خدا یارتان بد.
قند فارسی تقدیم حضور شما عزیزان شد. رسیدیم به زمان پخش برنامه نگاهی به غرب آسیا. تقدیم شما میگردد به مدت 20 دقیقه.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام واید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا که هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات غرب آسیا می تانند که آخرین رخدادهای غرب آسیا، البته گفتگوها و گزارش های مفصلی هم داریم در رابطه با تحولات غرب آسیا که میتونن از طریق سایت ما هم پیگیری بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام. آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان عزیز، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. این هفته هم موضوعات گوناگونی داشتیم در غرب آسیا، از جمله ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، طرح ویتکوف برای آتش بس در غزه، افزایش انتقاد کشورهای اروپایی از نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، که این موضوعات را به مقتضای فرصت برنامه البته تلاش میکنیم که بپردازیم. امیدوار هستم که شما هم در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. بیش از 600 روز از طولانی ترین جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه می گذرد و صهیونیست‌ها اعتراف می کنند که هیچ پایان روشنی برای این جنگ متصور نیستند و درگیر یک جنگ ابدی شدند. طی 600 روز گذشته رژیم صهیونیستی هم از هیچ جنایتی علیه مردم غزه دریغ نکرده است. مسئولان سازمان ملل با تأکید بر اینکه غزه امروز گرسنه‌ترین مکان دنیاست اضافه کردند ناامنی غذایی شدید در غزه 250% افزایش یافته است که بزرگترین قربانیان آن هم زنان و اطفال هستند و طرح آمریکا و اسرائیل اصلا در راستای حل بحران گرسنگی در غزه نمی باشد. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد ینس کلارک که در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفته غزه امروز گرسنه‌ترین مکان جهان است و حتی مقدار کمک‌های بسیار کمی که وارد غزه شده هیچ یک غذای آماده نبوده است و باید پخته شود، آن هم در شرایطی که اصلا امکاناتی برای پخت و پز وجود ندارد. توماس دلالونگا سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهان هم اظهار داشته نیمی از مراکز صحی ما در غزه به دلیل کمبود سوخت یا تجهیزات پزشکی از کار افتاده اند. طبق گزارش طبقه بندی یک پارچه فاز امنیت غذایی که در ماه می امسال منتشر شد، 470,000 نفر در غزه بین ماه می و سپتامبر 2025 با شدیدترین فاز گرسنگی مواجه خواهند شد که در مقایسه با تخمین‌های قبلی 250% افزایش یافته است. اما در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد، رویداد مهم دیگر غرب آسیا در رابطه با جنگ غزه پیشنهاد استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پیشنهاد شامل آتش بس 60 روزه و آزادی 28 اسیر اسرائیلی ام از زنده و مرده در هفته اول در ازای آزادی 125 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و پیکرهای 180 اسیر شهید فلسطینی است. همچنین بعد از امضای توافق آتش بس توسط حماس، کمک‌ها بلافاصله وارد نوار غزه می‌گردد و این جنبش 30 اسیر باقی مانده اسرائیلی را بعد از برقراری آتش بس دائمی آزاد خواهد کرد. پیرامون این موضوع تحلیلی بشنویم از خانم معصومه عبدالرحیم، کارشناس شبکه العالم را.
پیشنهاد اگه میخواییم در مورد صحبت کنیم 100% اگه ما میخواییم پیشنهاد اصلی مطرح شده از آمریکا و در این وسط آمریکا 100% اول منافع اسرائیل تأمین میکنه بعد منافع مردم فلسطین. ما همه میدونیم که اسرائیل دست نشانده آمریکاست در منطقه. این پیشنهاد یک پیشنهادی که فقط مسئله رو به صورت جزئی حل میکنه. مسئله ما همه میدونیم که الان نوار غزه، مردم غزه الان کلن در حال حالا محاصره دارن. تقریبا امروز یکی از شهرهای خان یونس اعلام کردن که کاملا با خاک یکسان شده. میگم این یه چیز جزئیه و فقط میخواد اون برگه که برگه افرا که دست حماس هست و اول اینا بگیرن بعد بیان آتش بس رو مطرح کنن. یه چیزیه که حماس الان چی میخواد؟ اگه ما یه چیز ساده به صورت ساده توضیح بدیم، حماس چیزی میخواد که جنگ کاملا متوقف بشه به صورت دائم، اشغالگرای اسرائیل کاملا از نوار غزه بیان بیرون. این چیزی که حماس میخواد و کل گروه های فلسطینی میخواد، ولی متاسفانه پیشنهاد این چیز رو مطرح نمیکنه. یه متوقف شدن جنگ به صورت جزئی به صورت چند روز، بعد اسرا مثلا به صورت چند روز مساعدت بشر دوستان داخل بشن و یه چیزی که زبون ساده زخم رو از به صورت کامل یا درد رو به صورت کامل دوانه میده، فقط یه تسکینه.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می‌شود. از رادیو دری اشاره شد دوستان به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه. علی‌رغم گذشت بیش از 600 روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، اما جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به حدی است که ما انتقاد کشورهای اروپایی را داشتیم از تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه. در هفته گذشته این انتقادها روند افزایشی داشته. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به سنگاپور خواستار موضع سختگیرانه‌تر اروپا علیه رژیم صهیونیستی شده در صورت عدم بهبود سریع اوضاع در نوار غزه. مکرون گفته این به معنای اعمال تحریم است. رئیس جمهور فرانسه گفته ما باید موضع خود را سختگیرانه‌تر کنیم. مردم بریتانیا هم کمپین حمایت از فلسطین و تحریم اسرائیل و همچنین توقف ارسال سلاح به اراضی اشغالی را تشکیل دادند. نخست وزیر اسپانیا هم در جریان روزهای اخیر گفته از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم توافقنامه همکاری با اسرائیل را تعلیق و صادرات سلاح بین رژیم را ممنوع کنند. وی گفته نمی توانیم در قبال نقض قوانین بین المللی در غزه و کشته شدن بیش از 50,000 نفر سکوت کنیم. پیرامون اعتراضات در اروپا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محسن فرخانی، کارشناس مسائل بین الملل.
قطعا این تغییر لحنی که ما در رسانه‌های غربی و بین مقامات غربی شاهدش هستیم بازتابی هست از فشار افکار عمومی و شواهد غیر قابل انکاری که مداوم در رسانه‌ها از تلفات انسانی ما در غزه و در واقع افکار عمومی غرب در غزه شاهد اون هستند.